السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وبجهة تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. اللهم صل. شب ولادت با سعادت وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین قائد و غر المحجلین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این عید سعید را به محضر باهر النور وجود مقدس آقا جانمون بقیت الله الاعظم عرض تبریک و تهنیت داریم و انشاءالله خدای متعال عیدی ما را در این شب عزیز تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم قرار بدهد به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. سخن گفتن از وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به تعبیر طلبگی ما سهل ممتنع، یعنی هم از جهتی آسانه و هم از جهتی ممتنعه و سخت و دشوار. از چه جهت سخته؟ از این جهت که الفاظ قدرت این رو ندارند که حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام رو برای ما تبیین کنند، ولذا روایت داریم از وجود مقدس پیغمبر گرامی که به حالا تعبیر خیلی ساده و خودمانی عرض بکنم، پیغمبر گرامی به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان، داغ این به دل من موند که بتونم فضائل تو رو آنچنان که هست برای مردم بگم، به گونه ای که انحراف ایجاد نکنه و از اون طرف ناقصم نگفته باشم. در روایت داریم پیغمبر گرامی فرمود علی جان، خوف این دارم که اگر حقیقت فضائل تو رو برای مردم بیان کنم با تو معامله عیسی مسیح بکنن، همانطوری که گفتن مسیح خدا یا پسر خداست، تو را هم خدا یا پسر خدا بدانند. که این مسئله در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق هم افتاده. ببینید مسئله غلو در حق اهل بیت علیهم السلام مسئله ای است که اهل بیت به شدت نهی کردند. اینکه کسی امیرالمؤمنین رو نعوذ بالله خدا بدانه، این شرک است و شریک قائل شدن برای خداست و اصلا قابل پذیرش نیست. اما ببینید کسانی که چنین نظریه ای رو قائل شدند چه چیزی از امیرالمؤمنین دیدند که دیگه عقل کشش اینو نداشته که آقا این بشر عادی نمیتونه این کارا رو بکنه. لذا مرحوم آیت الله هاشم حسین نجف رحمت الله علیه از علمای بزرگوار شیعه، از شاگردان مرحوم سید مهدی بحرالعلوم و مقدم بر شیخ اعظم انصاری است، ایشون قبرش هم در حرم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، اشعار بسیار زیبایی داره در وصف امیرالمؤمنین. مضمون و ترجمه یکی از شعراش رو عرض می‌کنم. ایشون خطاب به امیرالمؤمنین می‌فرماید الا یا علت الایجاد، ای کسی که علت ایجادی فکرها در رابطه با تو حیران شده، آنهایی که به خدایی تو قائل شدند تو را از پس پرده دیدند. اگر پرده کنار می رفت و حقیقت تو را می دیدند چه می گفتند؟ معلوم میشه سخن گفتن در رابطه با امیرالمؤمنین خیلی دشواره. کلمات و بار معنایی که کلمات حمل میکنند قدرت نداره که حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام را توضیح بده. چه بگوییم در فضائل این آقایی که دوست و دشمن درباره او مدح گفتند؟ احمد ابن خلیل فراهیدی صاحب کتاب العین از کتب لغت معروفه است. از این آقا پرسیدند در رابطه با علی ابن ابی طالب نظرت چیه؟ گفت چه بگویم در فضائل اون آقایی که دوستان و دشمنان فضائل او را مخفی کردند، دوستان از ترس جانشان و دشمنان به خاطر حقد و حسادت و کینه، ولیکن با این همه پنهانکاری شرق و غرب عالم را فضائل علی پر کرده. من چی بگم درباره این آقا؟ کسی که دشمنان در مدح او شعر میگند. شافعی خب از ائمه فقه اهل سنت دیگه، میدونید اهل سنت 4 مذهب فقهی دارن: حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی. شافعی یکی از ائمه فقه اهل سنت، اظهار ارادت کرده به اهل بیت: الا یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. اینا اشعار شافعیه. وقتی این آقای شافعی 2 بیت شعر در رابطه با امیرالمؤمنین داره، در بیت دوم کفر گفته. اون دیگه ببینید دشمنان موندن چی بگن در حق امیرالمؤمنین. میگه لو ان المرتضى ابدا محله لخر الناس ترن سجدن له و مات الشافعی ولیس یدری علی ربه ام ربه الله. میگه اگر علی مرتضى علیه السلام جایگاه خودش را آنچنان که بود آشکار میکرد، یعنی اگر امیر المؤمنین حقیقت وجودی خودش را به این مردم نشان میداد، لخر الناس ترن سجدن له، همه به پای علی به سجده می افتادند. بعد تو بیت دوم میگه شافعی داره از دنیا میره در حالی که نمیداند خدایش علی است یا خدا. کفر گفته، اما مونده چی بگه در مدح امیرالمؤمنین؟ شما این قصائد سبع ابن ابوالحدید معتزلی رو ببینید، 7 قصیده گفته، معروفترینشون اون قصیده عینیه است که در فضائل امیرالمؤمنینه. این آقا سنیه ها، ابن ابوالحدید سنیه متعصب هم هست. همین چند وقت پیش داشتم مطالعه میکردم، حرف هایی زده که انسان تعجب میکنه خدایا این شعرها رو این آقا در فضیلت امیرالمؤمنین گفته و اینجوری از دشمنان حضرت دفاع میکنه. حالا من شب عید نمیخوام کامتون رو تلخ کنم بگم چی گفته، میگذرم ازش. اما همین آقا ابن ابوالحدید اشعار عجیبی در مدح امیرالمؤمنین داره که این اشعار ابن ابوالحدید دور ذریح امیرالمؤمنین نوشته شده از بس که مضامینش بلنده. این آقا خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام میگه آقا جان، من هنگامی که میخواهم مدح تو را بگویم الکنم لالم. آقا نگاه نکن، اینا مضمون اشعارشو دارم عرض میکنم، نگاه نکن من در مقابل شما اینجوری لال شدم. من شیر بیشه خطابم، من کسیم که وقتی وارد وادی خطابه و سخنرانی میشوم کسی یارای مقابل با من را ندارد، اما در مقابل تو این چنین لال هستم، در مقابل تو این چنین لال. اینو ابن ابوالحدید معتزلی میگه. چه بگوییم در وصف این آقا که دشمنانش دیگه معاویه علیه اللعنت والهاویه، که همین 12 رجب روز به درک رفتن معاویه بود، خدا عذابش رو زیاد کنه. نوشتن در تواریخ معروف این قضیه که یک وقتی پادشاه روم، قیصر روم، یک هدیه خیلی گرانبهایی برای معاویه فرستاد. اینا با هم خیلی معاملاتشون خوب بود، چون معاویه که مسلمان نبود، بلکه یزید دیگه کاملا اظهار کرد وقتی که سر بریده وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو آوردن، اونجا شروع کرد به شعر خوانی، یا لیت اشیاخی، ای کاش اون پدر بزرگای من که در بدر به دست پدر حسین یعنی علی بن ابی طالب کشته شدن، ای کاش اینجا بودن. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. اینا اشعار یزیده. میگه بله بنی هاشم یه مدتی با ملک دنیا بازی کردند و پادشاهی دستشون بود، تمام شد، نه خبری از وحی هست و نه قرآنی هست و نه قیامتی هست. یزید دیگه کفرش رو ابراز کرد. معاویه لعنت الله علیه، این هدیه گرانبهای قیصر روم رو نگه داشت. یک وقتی که خودش بود و وزیر مکارش عمرواس و پسرش یزید لعنت الله علیهم. این جریان رو بگم باز برمیگردم. در جنگ صفین داره که وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام یه نامه نوشتن به معاویه، گفتن معاویه تو ادعا میکنی که خلیفه مسلمینی، خب منم که خلیفه مسلمینم، بیا ما دو نفر با هم بجنگیم تا تکلیف معلوم بشه، چرا خون مسلمین رو داری به هدر میدی؟ عمرواس وقتی این نامه رو خوند برای معاویه، به معاویه گفت پیشنهاد بدی نیست، راست میگه علی، خب برو باش بجنگ. معاویه برگشت گفت ای فلان فلان شده، تعبیری کرد گفت ای حرام زده، تا حالا اینجوری دشمنیت رو با من ابراز نکرده بودی. بعد معاویه میگه تو که میدونی کان از ضرباته وترا، ضربات علی یه دونه است، با یه دونه دیگه کسی جون سالم به در نمیبره، یا از کمر دونیم میکنه یا از سر دونیم میکنه، تو که میدونی کسی مقابل علی نمیتونه بایسته. اینا رو معاویه میگه. اون وقت وقتی این سه نفر با هم تنها شدند، معاویه و یزید و عمرواس، معاویه برگشت گفت اگر کسی بهترین شعر در وصف ابوالحسن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بگه، اون هدیه گرانبهای قیصر روم رو من به او میدم. عمرواس گفت خب بسم الله، تو که پیشنهاد دادی خودت اولیش بگو ببینیم. خیلی شعر زیبایی گفته معاویه، خدا عذابش رو زیاد کنه. گفت خیر الورا من بعد احمد حیدرو، الناس ارض والوسی سماء. میگه بهترین مردم بعد از پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. علی ابن ابی طالب است، بعد از پیغمبر بهترین شخص علی ابن ابی طالب است. بعد مثالش خیلی عجیبه، میگه الناس ارضون والوسی سماء، مردم زمینند، علی آسمان این زمینه، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. نوبت رسید به عمرواس، گفت هذا الذي شهد العدو بفضله. این معاویه رو ببینید، این دشمن خونی علیه و اینجوری داره برای علی فضیلت میگه، والفضل ما شهدت بهی اعداء. فضیلت اونیست که دشمنا برای آدم بگند. این معاویه دشمن خونی علی ابن ابی طالبه و فضیلت اونیست که دشمنا بگند. نوبت رسید به یزید لعنت الله علیه. خب یزید مشغول میگساری و زنبارگی و اشعارش هم تو همین وادیه. اشاره کرد نستجیر بالله، اینم از مظلومیت های امیرالمؤمنینه که خود امیرالمؤمنین فرمود انزلن الدهر ثم انزلن الدهر ثم انزلن الدهر حتی قیل علی و معاویه. روزگار انقدر من رو پایین آورد پایین آورد پایین آورد تا اسم من رو کنار معاویه قرار دادن. طهر مطهر کجا و ناپاکزاده ای چون معاویه کجا؟ نور محض کجا و ظلمت محض کجا؟ یزید اشاره کرد گفت معاویه و علی به مانند دو هووی در حکومتند. دو هوو. و و بعد گفت کدوم هوویی است که چشم داشته باشه هووی خودش رو ببینه. حالا ببین علی کیه که این معاویه که هووی او در حکومته این چنین داره مدح هووش رو میگه. دشمنان اینجوری مدح امیرالمؤمنین میگفتند. ما چه بگیم در فضائل این آقایی که پیغمبر فرمود لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس كتاب لم احسو فضائل علی ابن ابی طالب. اگر همه درختان قلم شود، همه دریاها مرکب شود، همه اجنه حسابگر شوند و همه انسانها نویسنده شوند، نمی توانند فضائل علی ابن ابی طالب را به شماره در بیاورند. چجوری می تونیم فضائل امیرالمؤمنین را بشماریم؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شما قادر نیستید نعمات الهی رو بشمرید. فضائل امیرالمؤمنین پیشکش. چجور میخواییم بشناسیم امیرالمؤمنین رو؟ امیرالمؤمنینی که پیغمبر در حقش فرموده اعلم الناس، اعلمکم علی، اقضاکم علی، آگاه ترین شما به امر قضاوت علی ابن ابی طالب است. فقط یک باب مفصل ما در رابطه با قضاوت‌های امیرالمؤمنین داریم. یه نمونهشو براتون بگم، بیام وارد فضیلت ولادت حضرت بشم و کیفیت ولادت حضرت. در زمان خلیفه دوم یک وقتی دیدند آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دیدند سربازها دست یک غلام، یک برده ای رو گرفتن دارن میبرن. حضرت فرمودن کجا میبرید این برده رو؟ گفتن آقا این برده زده مولای خودش رو کشته. حضرت رو کردن به این برده، فرمودن راست میگن مولا تو کشتی؟ گفت بله آقا من مولامو کشتم. حضرت فرمودن چرا کشتیش؟ گفت نستجیر رو بالله به من تجاوز کرد و با من لواط کرد و من هم او رو کشتم. حضرت فرمودن این غلام رو ببرید زندانش کنید، سه روز بذارید در زندان باشه، آب و غذاش هم از بیت المال بدید، بعد از سه روز بیایید پیش من. سربازها دست این برده رو گرفتند و بردن. خلیفه دوم گفت مگه نگفتم ببرید اعدامش کنید؟ این اعتراف کرده که مولاشو کشته، اعتراف به قتل کرده، باید قصاص بشه، بکشیدش. سربازها گفتند بله در بین راه علی ابن ابی طالب اینجوری فرموده. خب این جمله لولا علی لهلك عمر معروفه دیگه، هفتاد و چند بار گفته که اگر علی نبود عمر هلاک میشد. این جمله هم نهایت شیطنت درش هست. میخواد بگه آقا جون خلیفه بودن نیازمند عالم بودن بفرمایید نیست، شیطنت توشه، خیال نکنید داره فضیلت علی میگه. علی کل حال این غلام رو برگردوندند. عمر گفت هرچی که علی گفته دستور داده همونو انجام بدید. سه روز این غلام رو در زندان نگه داشتن. بعد از سه روز سربازها این غلام رو برداشتن آوردن. گفتن آقا چه کنیم؟ فرمود برید اولیاء دم و فرزندان مقتول رو بگید بیاند. رفتند فرزندان مقتول رو آوردند. حضرت رو کردند به فرزندان مقتول، فرمودند میدونید باباتون رو کجا دفن کردید؟ گفتن آقا این چه سوالیه، خب معلومه سه روز پیش بابامونو بردیم قبرستون دفن کردیم. فرمود بریم سر قبر باباتون. آمدند فرمود قبر رو بشکافید. قبر رو شکافتند، سنگ لحد رو که برداشتن دیدن خبری از جنازه نیست. تعجب کردند آقا ما خودمون با دستای خودمون بابامونو اینجا دفن کردیم، چطور اینجا نیست؟ حضرت فرمود نه به خدا قسم که به من دروغ گفته شده و نه من دروغ می، برادرم رسول خدا به من خبر داد که هر کس مرتکب این عمل زشت و شنیع بشود خدای متعال جسم او را هم با قوم لوط محشور می کند. جسمش هم برده شده. این غلام را آزاد کنید، گناهی نداره. چه کسی جز علی می تواند چنین قضاوت هایی بکنه؟ و هلم جرا، و چقدر ما از این نمونه قضاوت ها داریم در فرمایشات امیرالمؤمنین. دیگه اونایی که مسجد کوفه مشرف شدید جریان بیت التش و دکت القضا رو همتون بلدید. جز به اعجاز امیرالمؤمنین چگونه این مسئله حل می شده؟ اما 13 رجب ولادت امیرالمؤمنین دیگه. سه روز قبلش حضرت فاطمه بنت اسد، بذار از قبلش برگردم، 30 سال قبلش وقتی که پیغمبر گرامی به دنیا آمدند، خب حضرت فاطمه بنت اسد جاری جناب آمنه است دیگه، جاری هن با هم دیگه. آمد خبر ولادت پیغمبر گرامی را به ابو طالب داد. فاطمه بنت اسد سریع دوان دوان آمد محضر ابو طالب، فدای حضرت ابو طالب. چه مقامی داره حضرت ابو طالب، چه مقامی داره. هدیه محضر حضرت ابو طالب یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. دوان دوان آمد محضر حضرت ابو طالب. آقا، اون آقایی که پیغمبر آخرالزمان است و همه انبیا به آمدنش بشارت داده بودن به دنیا آمد. همین جوازیتی که داخل پرانتز بگم برمیگردم، وقتی امیرالمؤمنین به دنیا آمد یه جمله ای فرموده پیغمبر. پیغمبری، چه پیغمبری؟ پیغمبری که همه انبیا از آدم تا قبل از خاتم آمدن تا بشارت بدهند به بعثت او، به آمدن او. این پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین به دنیا آمد فرمود بشرنی ربه به علی، خدا منو به علی بشارت داده. همه انبیا آمدن بشارت پیغمبر رو بدن، پیغمبر فرمود خدا به من بشارت علی رو داد. فاطمه بنت اسد آمد خبر رو که داد، چی فرمود حضرت ابو طالب؟ فرمود اصبری سبتا، 30 سال صبر کن، خدای متعال به تو هم فرزندی چون او خواهد داد، جز این که این فرزند تو پیغمبر نیست. همه مراتب او را دارد جز این که پیغمبر نیست. همون حدیث منزلت که همه تون از حفظید، دعای ندبه امروز خوندید، یا علی انت به منزلت هارونم موسا الا انه لا نبیه. خب کیفیت ولادت چگونه بوده؟ وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها که هدیه محضر مادر امیرالمؤمنین هم یک صلوات خط بفرمود. اللهم صل علی محمد. مشغول طواف بیت الله الحرام بود، درد مخاض او را فرا گرفت، دستهاشو بالا آورد، خدایا این حملو بر من آسان کن. ناگهان دیدن مستجار شکافته شد، دیوار کعبه شکافته شد. خب حالا من سوال میکنم از شما، آقا اگر یه دیواری شکاف برداره، علل قاعده سنگ و خاک و آجر و نمیدونم اینجور چیزا میرید روی زمین دیگه، علل قاعده باید اینجوری باشه دیگه. برید بگردید تو کتابای تاریخی، تو کتابای حدیثی، ببینید یک جا نقل کردن مثلا اومدن خاک جارو کرده باشن، آجری برداشته باشن. اعجاز معناش اینه، مانند در کشویی، مثلا این درهای شیشه‌ای دیدید کشویی باز میشه و بسته میشه، این دیوار باز شده بدون اینکه ذره ای خاک رو زمین ریخته شده باشه. ندا آمده ادخلی یا فاطمه، داخل شو. دیوار به هم آمد. عباس که عموی پیغمبر نقل میکنه میگه ما این صحنه رو دیدیم. خب این زن بارداره، در داخل خانه کعبه اولا تاریکه، آبی نیست، طعامی نیست، غذایی نیست. میگه رفتیم کلید در رو آوردیم، کلید در کعبه، هر کاری کردیم باز کنیم دیدیم باز نمیشه، فهمیدیم هازا امرون سماوی، این یک امر آسمانیه. بعد از گذشت 3 روز از همان جایی که دیوار شکاف خورده بود باز شد. آقا دیدن بیبی دو عالم فاطمه بنت اسد خارج شد، در حالی که قنداقه امیر المؤمنین علیه السلام در دستان مبارکش حضرت ابو طالب آمد، این طفل رو به آغوش گرفتن، دیدن چشمانش رو باز نمی کنه، نگران شدن نکنه چشمای این بچه ایرادی داشته باشه. آقا رسول الله وارد مسجد الحرام شدند، امیر المؤمنین رو روی دستانشون گرفتن، تا روی دستان رسول الله قرار گرفت آقا امیر المؤمنین علیه السلام، دیدن امیر المؤمنین چشماشون رو باز کردن. اولین نگاه امیر المؤمنین به جمال پیغمبر خاتم محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله. آقا امیر المؤمنین شروع کردند به خواندن تورات. فرمود علی جان اگر موسی کلیم اینجا حاضر بود شهادت میداد که تو از او بهتر و مسلط‌تر بر توراتی. شروع کرده به خواندن انجیل. فرمود علی جان اگر عیسی روح الله اینجا حاضر بود شهادت میداد که تو از او بهتر و مسلط‌تر بر توراتی. شروع کرده به خواندن قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. فرمود بکیا علی، مؤمنون با توی علی رستگار میشند. خدا میفرماید در سوره مؤمنون دیگه، آیات اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگارند. فرمود بکیا علی، با تو رستگارند. انت و شیعتک هم الفائزون، تو و شیعیانت فائزین و رستگاران روز قیامتید. این ولادت وجود مقدس امیرالمومنینه. ما چی بگیم در فضائل آقایی که فرمود اگر کسی ذکر فضائل علی کند گناهان زبانی او بخشیده می شود، اگر کسی استماع کند فضائل علی را بشنود گناهانی که با گوش انجام داده بخشیده می شود، کسی که با دست فضائل علی را مکتوب کند گناهانی که با دست انجام داده بخشیده می شود، کسی که فضائل علی ابن ابی طالب را مطالعه کند گناهانی که با چشم انجام داده بخشیده می شود، که ذکر علی عباده. چه بگوییم در فضائل این آقا که دوستان و دشمنان متحیرند در فضائل او. جریانی را از حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه براتون بگم. این حجاج کسی است که وقتی آقا امیرالمؤمنین مردم کوفه رو نفرین کردین اومد سر کار، با فاصله البته. میدونید مردم کوفه خیلی خون به دل امیرالمؤمنین کردند. خطب نهج البلاغه رو ببینید، در جنگ با معاویه لعنت الله علیه چقدر کوتاهی کردند. فرمود آقا امیرالمؤمنین در خطب نهج البلاغه است، فرمود بهتون میگم بیایید بریم نبرد با معاویه، زمستان بهانه سرما میکنید و تابستان بهانه گرما میکنید. چه خونی به دل امیرالمؤمنین کردن. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهای دوران. اینا فرمایشات امیرالمؤمنین نسبت برخی از کوفیانه. خب میدونید کوفه شهر هزار فرقه بوده، شیعیان هم توشون بودن اما قلیل، خیلی فرق انحرافی درش زیاد بوده. آقا نفرینشون کرد، فرمود بعد از من گرفتار شخصی خواهید شد، اون موقع قدر من علی رو خواهید شناخت. گرفتار شدن به حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، یک خونخوار جلادی که به خون شیعیان تشنه بود. اگر کسی اسم بچهش رو علی میگذاشت پدر و مادر و اون بچه مهدور الدم بودن، خونشون حلال بود. نوشتن در تاریخ حجاج از یک روستایی رد میشد، گمان کرد که این روستا شیعند، دستور داد همه رو سر بریدند. بعدن یکی از یارانش دیرتر رسید، از اهالی اون روستا بود، گفت برای چی اینا رو سر بریدی؟ گفت من احتمال دادم اینا شیعه باشند. گفت نه بابا، اینا دوستان حکومت تو بودن. گفت حالا شده دیگه. به بهانه، یعنی اگر کسی متهم به تشیع میشد کارش تمام بود. لذا شما در دوران امام صادق علیه السلام ببینید جمله ای داره حضرت صادق خیلی عجیب، فرمود اگر به کسی نسبت فحشا بدهند العیاذ بالله آسان تر است از این که به اون نسبت تشیع بدهند. ببینید چقدر سخت بوده. حالا این حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه حاکم کوفه است که نوشتند سفره قضا که حاضر میکردن این ملعون بیاد بنشین زهر مارش بکنه، حتما باید سر بریده یک سید هاشمی وسط سفره بود تا بتونه غذاشو بخوره. نوشتند این در طول حکومتش بر کوفه بار عمومی میداد، ماهی یک دفعه اجازه عمومی میداد، در کاخ رو باز میکرد، مردم میومدن حرفاشونو میزدن، مثلا دموکراسی داشته. مثلا این بالای تخت نشسته بود و نگاه میکرد مردمی که وارد میشن، مردها از یک طرف، زنها از یک طرف. یک خانمی توجهش رو جلب کرد، به اطرافیانش گفت این زن با بقیه فرق داره، متانت و وقار و رفتار و حرکات و سکناتش با بقیه متفاوته، این کیه؟ اطرافیانش گفتن چطور نمیشناسی؟ این حره است، این خواهر رضایی پیغمبره، این همونیه که دم از ولایت علی میزنه، این همونیه که تو جنگ صفین اشعار در مدح علی و بر ضد معاویه میگفت و یاران علی را بر ضد معاویه تهییج میکرد. این از اون ذوب شده های در ولایت علیه. گفت عجب، برید بهش بگید بیاد. جناب حره رو آوردند. حجاج رو کرد به ایشون گفت انت حره، تو حره ای؟ حره همون اول تیر خلاص رو زد، گفت فراستون من غیر ایمان، تو با فراست و هوشیاری مخصوص مؤمنین من رو شناختی با این که تو ایمان نداری. همون اول تیر خلاص رو زد. بعد گفت شنیدم، حجاج گفت، گفت شنیدم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام رو افضل از خلفا میدانی، افضل از خلیفه اول و دوم و سوم میدانی، آیا درست شنیدم؟ جناب حره گفت نخیر، اشتباه به سمع منحوس شما رسانده اند. آنچه که من قائلم این است که علی ابن ابی طالب افضل از همه انبیا است جز پیغمبر خاتم. خلفا که اصلا به حساب نمیاند. حجاج خیلی تعجب کرد، گفت چطور چنین ادعایی میکنی؟ گفت من ادعام اینه، امیرالمؤمنین از آدم ابوالبشر، از نوح و لوط پیغمبر، از ابراهیم خلیل الرحمن، از موسی کلیم الله، از عیسی روح الله، از داوود نبی و سلیمان نبی برتر و بالاتر. حجاج گفت عجب ادعاهایی میکنی، اگر نتونی ثابت کنی دستور میدم همینجا سر از بدن جدا کنن. عرض کردم جلاد بودن و خونریز بودن حجاج هم که بر کسی مخفی نبود. دوستان، خواهران، برادران، دقت بفرمایید. این که من این روایت رو دارم عرض میکنم، برتری امیرالمؤمنین بر همه انبیا جز پیغمبر خاتم، نه به این معناست که انبیا سطحشون نازله. ما اصلا درکی از وجود حضرت ابراهیم و فضائل ابراهیم خلیل الرحمن نداریم. ما اصلا نمیفهمیم موسی کلیم الله کیه. مقاماتشون فوق تصورات و عقول ماست. اما علی ابن ابی طالب فراتر از این حرف هاست. یه وقت کسی خیال نکنه انبیا سطحشون نازله ها. انبیا خیلی برجستند. هر نبیی کاملترین فرد زمان خودش بوده. اما امیرالمؤمنین یه شخصیتی است که عقل‌ها رو مبهوت کرده. حجاج گفت بگو ببینم دلیل برتری علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بر آدم ابوالبشر چیه؟ گفت خدای متعال در قرآن می‌فرماید فعصا آدم ربه فغوا. خدای متعال به حضرت آدم فرمود نزدیک این درخت گندم نشو. آقا مگه گندم درخت داره؟ ما همین دیگه، ما درکی از حتی نعمات بهشتی هم نداریم. اونی که در روایت داره شما از یک درخت بهشتی هر میوه‌ای که بخوای بهت تحویل میده. آقا مگه میشه مثلا از یه درختی هم پرتقال بخوای، هم سیب بخوای، هم موز بخوای، هم از یه درخت؟ بله، خب این دیگه حالا روایت اینطور میفرماد دیگه، چون ما درکی از نعمات بهشتی نداریم. حالا درخت گندم، مگه گندم درخت داره؟ خب همینه، درکی نداریم ازش. به آدم ابوالبشر گفتن آقا نزدیک این شجره نشو. فعصا آدم ربه فغوا. آدم ترک اولا کرد. این نکته رو من بگم، ببینید ما نسبت به همه انبیاء عظام قائل به عصمتیم. هیچ پیغمبری گناه بفرمایید نمی کند. ممکن است مکروهی را مرتکب شود، ممکن. ترک اولا که میگیم همون مکروهه، ممکنه یه عمل مکروهی رو انجام بده، یعنی اگر انجام نداده بود بهتر بود، ولی گناه نمیکنه هیچ پیغمبری، به خلاف اعتقادات مخالفین ما. شما برید در کتب مخالفین ما ببینید نستجیر بالله چه نسبت هایی به انبیا دادن، چه نسبت هایی، و همش هم ریشه گرفته از خزعبلات یهود خزلهم الله. شما در این تورات محرف و تحریف شده ببینید چه نسبت هایی ناروایی دادن. اینکه یعقوب عرض محضر شما با خدا کشتی گرفته و خدا رو به زمین زده و یا نعوذ بالله به داوود نبی نسبت زنای محسنه نستجیر بالله میدن، زنای با زن شوهردار. به پیغمبر خدا، این چه پیغمبریه؟ اون وقت برید ببینید نسبت به پیغمبر خاتم چه حرف هایی زدند. من دیگه روم نمیشه بگم چه نسبت هایی به پیغمبر خاتم دادند. بگذاریم ازش، اون سر جا خودش باید بحث بشه. آدم ممنوع شد از نزدیک شدن به شجره ممنوعه و به درخت گندم، اما امیرالمؤمنین در طول عمر گندم نخورد و نان جو خورد و فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به تمره و من طعمهی به قرصیه الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و سداد و قوت و اجتهاد. آی مردم، آی شیعیان، آگاه باشید، امام شما که من علی باشم از دنیای شما به یک لباس پیراهن و شلواری بسنده کرد و از قضاهای این دنیا به دو قرص نان جو بسنده کرد. الا انکم لا تقدرون، شما نمیتونید مثل من علی باشید، ولكن اعینونی، من علی رو یاری بدید. آقا چجوری شما رو یاری بدیم؟ به قوت و اجتهاد، به ورع و سداد، تقوا پیشه کنید. آقا این امیرالمؤمنین فداش بشم که در لیلة الحریر در جنگ صفین نوشتند 523 نفر رو در یک شب به درک واصل کرده از سپاه معاویه. شما اینها رو در فیلم های هالیوودی هم نمیتونید تصورشو بکنید. الان تو این فیلم هایی که میسازن مثلا پهلوانشون با 10 نفر نهایتاً به جنگ، 523 نفر رو امیرالمؤمنین یک شبه نابود کرده. عمرو بن عبدود در جنگ خندق ببینید، در خیبر درب قلعه خیبر رو کندن ببینید، این امیرالمؤمنین دلاور جنگجو در مقابل یتیمان آنچنان مهربانه، آنچنان دست نوازش بر سر یتیمان میکشه که فرماندهان لشکرش آرزو میکردن ای کاش ما هم یتیم بود. این محبت امیرالمؤمنینه. آقا جان، عزیزان من، اگر ما شیعه علی هستیم که انشالله باشیم، نمیشه به هم دیگه محبت نداشته باشیم. نمیشه. فیلم بازی کردن که نمیشه که. اگر من ادعای تشیع دارم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من با هر کس که با شما اهل بیت سر سلم و سازگاری داره، منم باش سلم و سازگارم، و هر کس با شما دشمنه، من باش دشمنم. چطور من شیعه میتونم مواد غذایی رو احتکار کنم برای بالا رفتن قیمت؟ چطور من میتونم حق الناس رو مرتکب بشم بدون اینکه هیچ عرض محضر شما اهمیتی برام داشته باشه؟ میشه؟ گفت دلیل برتری آدم، دلیل برتری علی علیه السلام بر آدم ابوالبشر چیه؟ گفت آدم از درخت گندم منع شد و مرتکب شد، اما امیرالمؤمنین یک عمر نان جو خورد. حافظ در بیتش به این قضیه اشاره داره، میگه غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. آدم من غلام علیم، از من دلگیر نشو، وعده تو کردی گندم نخوری، علی به جا آورد. گفت دلیل برتری علی علیه السلام بر نوح و لوط پیغمبر، بابا لوط پیغمبر شما قرآن بخون، وقتی ملائکه عذاب آمدند که عذاب رو بر قوم لوط بفرستند، به شکل جوانان زیبارو آمدند. خب زن لوط رفت سریع قوم خبر کرد و اینا هم آمدند تقاضای فحشا کردند نعوذ بالله، و قرآن از قوم از زبان لوط پیغمبر نقل میکنه که لوط به اینا گفت بابا لا تخزنی، منو خار نکنید جلو مهمونام، انقدر این پیغمبر در مظلومیت قرار گرفته. نوح پیغمبر قرآن میفرماد الف سنه الا خمسین، 950 سال فقط تبلیغش طول کشیده. در کتب تاریخ نوشتن انقدر کتک میزدن جناب نوح رو که قش میکرد، خون آلوده یه گوشه میافتاد. اون وقت تو میگی علی ابن ابی طالب از نوح و لوط بالاتره؟ گفت بله. دلیل قرآن. اون قرآن میگه امرأة لوط و امرأة نوح کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، زن لوط و زن نوح خائن بودند. این خیانت هم که عرض میکنیم خیانت جنسی نیست عزیزان من، چون اگر چنین خیانتی رو به زن پیغمبر نسبت بدید، خود پیغمبر زیر سوال میره. این قضیهش در رابطه با پیغمبر خودمون متفاوته، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، اما این خیانت منظور خیانتی است که یعنی ایمان نیاوردن به شوهرانشون، کافر موندند. گفت خب، اما امیرالمؤمنین همسری دارد چون فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیغمبر گرامی در حقش فرمود ان الله تبارک و تعالی لیقرب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدا با غضب فاطمه غضبناک میشه، با رضای فاطمه راضی میشود. خب ممکنه شما بگید آقا این چه ربطی به امیرالمؤمنین داره، این فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب اون روایت امام باقر رو ضمیمه کنید و داشت بشم. فرمود اگر علی نبود کفی برای فاطمه نبود، و اگر زهرا نبود کفی برای علی نبود. این که معروف شده میگن عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو آسمونا بستن، منظور امیرالمومنین و حضرت زهراست. دختر عمو پسر عموهایی که عقدشون تو آسمان بسته شد. خب دلیل برتری علی علیه السلام بر ابراهیم خلیل الرحمن، بابا ابراهیم اول نبی است و بعد رسول است و بعد خلیل الله است و بعد به مقام امامت رسیده. انی جاعلک للناس اماما، خیلی مقام عظیمی داره. خیلی امتحانات سختی داده حضرت ابراهیم فداش بشن، خیلی مقامات عجیبی داره. میگم ماها هیچ گونه تصوری حتی یک صفحه سیاه و سفید هم تو ذهنمون نداریم از مقامات انبیا چون ابراهیم. ابراهیمی که خدای متعال تو قرآن مثل پیغمبر خاتم فرموده این آقا الگوست، اسوه است. چه بگوییم؟ گفت دلیل برتری علی بن ابی طالب علیه السلام بر ابراهیم خلیل الرحمن با اون امتحانات سخت، زن و بچه رو بگذار تو بیابون برو، چرا میگی علی از ابراهیم بالاتره؟ گفت قرآن. کجای قرآن؟ گفت قرآن از قول حضرت ابراهیم نقل کرده که حضرت ابراهیم به خدای متعال عرضه داشت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنی. قال اولم تؤمن، ندا آمد ایمان نداری ابراهیم؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اینا همه ای عربی ها که میخونم آیه قرآنه. گفت چرا ایمان دارم؟ میخوام ایمانم بیشتر بشه، اطمینانم بیشتر بشه. خب دیگه آیات بقیه شو بلدید. دستور آمد 4 پرنده رو بگیر ذبح کن، فسرهن، اینا رو بکوب گوشتاشون رو قاطی کن سر 4 قله بگذار، صداشون کن میبینی چجور این پرنده ها زنده میشن میاند. ابراهیم به خدای متعال عرضه میداره خدای نشون دادن، خدای زنده شدن مرده ها رو به من نشون بده تا ایمانم بیشتر بشه. امیرالمؤمنین چی میفرماد؟ میفرماد لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگه همه پرده ها تا روز قیامت از جلوی چشم من علی کنار بره، ذره ای بر یقین من علی افزوده نمیشود. یعنی یقین من انتهای یقین است، دیگه بالاتر از این نیست. گفت خب دلیل برتری علی علیه السلام بر موسی کلیم الله، بابا موسی مستقیم با خدا حرف میزد، واسطه هم نداشت، کلیم الله. تو میگی علی از موسی بالاتره؟ گفت بله. دلیل آیه قرآن. چی آیه قرآن؟ گفت وقتی که حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام از کاخ فرعون بیرون آمد، ولما بلغ اشده، وقتی که به سن نوجوانی و جوانی رسید، به اصطلاح این صورتش سبز شده بود دیگه، ریش و سبیلا در آمده بود، حضرت موسی آمد از کاخ فرعون بیرون، دید یک فرعونی یک بنی اسرائیلی رو زیر دست و پا داره له میکنه. اون بنی اسرائیلی هم هرچی میگه کمکم کنید هیچ کس نیست به فریادش برسه. خب حضرت موسی هم که پیغمبر است و غیور، نمیتونه مظلوم رو ببینه و رها کنه و بگذره ازش. آمد قرآن میگه فوکز موسی فقط علی، حضرت موسی آمد این یقه فرعونی رو گرفت یه مشت بهش زد، اونم جا در جا افتاد و مرد. چه قدرتی داشته حضرت موسی. خبر رسید به فرعون که جناب فرعون، موسی زده یکی از سربازاتو کشته. جناب حزقیل، حزقیل بنابر برخی از نقلها پسر خاله موسی است، تو دم و دستگاه فرعون، معروف است به مؤمن آل فرعون. ما
ما چند تا صدیق تو قرآن داریم، یکیش مؤمن آل فرعون همین حزقیله، یکیش مؤمن آل یاسینه جناب حبیب نجاره، یه صدیق سوم داریم که پیغمبر فرمود از همه اونها بالاتر و برتر است و اون وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حزقیل سری خبر رسوند به موسای کلیم، موسا فرار کن دنبالتند. قرآن میفرماید فخرج خائفا یترقب، حضرت موسا در حالی که میترسید بر جانش فرار کرد، رفت به سمت مدین پیش شعیب، دیگه جریاناتشو بلدید. خب امیرالمومنین چی؟ وقتی که پیغمبر گرامی میخواستند از مکه به سمت مدینه هجرت کنند، فرمود علی جان امشب باید جای من بخوابی. اولین سوال امیرالمومنین چیه؟ آقا جان جان شما به سلامت میمانه؟ فرمود بله، جان علی به قربان شما. امیرالمومنین 40 شمشیر آخته و بیرون از غلاف رو دید، هر لحظه احتمال قطعه شدن را داد و در بستر پیغمبر خوابید. خدای متعال به ملائکش فرمود کدام یک از شما حاضر جانش رو فدای دیگری کنه؟ همه ساکت شدن. فرمود انظروا الی عبدی علی ابن ابی طالب، نگاه کنید این ملائکه من به عبدم علی ابن ابی طالب که چگونه جان خودش رو فدای برادرش رسول الله کرده. بعد خدای متعال دستور داد جبرائیل بالای سر علی بنشین، میکائیل پایین پای علی بنشینید، از او مواظبت کنید. آیه نازل شد، سوره مبارکه بقره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، گروهی از مردم هستند که جان خودشون رو با خدا معامله میکنن. این آیه مال امیرالمومنینه. اون وقت شما ببین معاویه لعنت الله علیه چه کرده، 400 هزار درهم به ثمره ابن جندب لعنت الله علیه یهودی زاده خبیث داد، آیه رو حدیث ضمنش جعل کرد که این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه. حالا شما ببین چه خبره تو این جعل حدیث و تاریخ، ببین چه خبره. گفت خب دلیل برتری علی علیه السلام بر عیسی روح الله چیه؟ بابا حضرت عیسی قرآن میگه یبر الاکمه و الابرس احی الموتا به اذن الله، مرده زنده میکرد، کور مادرزاد شفا میداد، مرض پیسی رو دست میکشید خوب میشد. تو میگی علی ابن ابی طالب از عیسی بالاتره؟ گفت بله. دلیل؟ گفت وقتی که حضرت مریم، خب میدونید حضرت مریم خیلی عظمت مقام داره، قرآن درباره حضرت مریم چی میفرماید؟ ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خدای متعال تو رو پاکیزه کرده و تو رو برگزیده. حالا این استفاء، دایره اول استفاء، دایره ثانی استفاء، اینا چیه؟ بحثش باز مفصله. حضرت مریم رو خدا شهادت به طهارتش میده، اما وقتی که باردار شد به حضرت عیسی ندا آمد، موقع وضع حمل که رسید ندا آمد یا مریم اخرجی هذا بیت العباده لا بیت الولاده، مریم از مسجد الاقصا برو بیرون، اینجا جای عبادت جای ولادت نیست. دیگه قرآن خوندید دیگه، آمد زیر نخل، حزی الیک، نخل رو تکون بده، نخل تازه آمد و خورد و خلاصه جان گرفت و وضع حمل صورت گرفت و الی آخر قضیه. اما وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد آمد مقابل کعبه، صدا زد خدایا این حمل رو بر من آسان کن، چه اتفاقی افتاد؟ کعبه، دیوار کعبه شکافته شد، ندا آمد یا فاطمه ادخلی، داخل شو. به مریم گفتن اخرجی، به مادر امیرالمومنین میگن ادخلی. میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. گفت خب دلیل برتری علی علیه السلام بر داوود نبی چیه؟ داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، قرآن در حق داوود میگه بنشین و قضاوت کن، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، بنشین قضاوت کن. داوود مشغول قضاوت بود، آیاتش هست در قرآن، مراجعه بفرمایید، که یک وقتی دو نفر با هم مرافعه داشتن سر یک قضیه‌ای که گوسفندای طرف رفته بود تو باغ انگور، طرف انگورا رو خورده بود، اینا دعواشون شده بود، آمده بودن پیش حضرت سلیمان، حضرت داوود، ایشون یه قضاوتی فرمود، پسرش سلیمان کنار دستش نشسته بود، گفت بابا اینجوری باشه بهتره، اینی که من میگم. جبرائیل نازل شد به داوود، گفت داوود حق با پسرته، حکم پسرت بهتره. اما امیرالمؤمنین کیست؟ کسی است که پیغمبر در حقش فرمود اقراکم علی، آگاه ترین شما مردم به امر قضاوت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. دیگه یکی از جریان های قضاوت حضرت رو عرض کردم، گفت خب دلیل برتری علی علیه الصلاه و السلام بر سلیمان نبی چیه؟ بعضیاتون نگاه میکنم خسته شدین، اونایی که خسته شدن صلوات بلند بفرستن. حالا اونایی که خسته نشدن صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و سلم على محمد. خدا همه شیعیان و موالی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام رو از گزند بلاها و حوادث و فتنه های آخرالزمان حفظ کنه ان شاء الله. گفت دلیل برتری علی علیه الصلاه و السلام بر سلیمان چیه؟ بابا سلیمان جن و انس و ملک در اختیارش بود، باد در اختیارش بود، ابر در اختیارش بود، همه چی در اختیارش بود. تو میگی علی ابن ابی طالب از سلیمان بالاتره؟ گفت بله. دلیل آیه قرآن، حضرت سلیمان به خدای متعال عرضه داشت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا یک پادشاهی به من بده که بعد از من به احدی نمیدی. خدای متعال هم یک پادشاهی بهش داد، عجیب و غریب، یک انگشتری به او داد که با این انگشتری کارهای عجیب میکرد و الان اون انگشتری در دستان با کفایت مهدی آل محمد است. خب سلیمان از خدای متعال چنین درخواستی کرد، گفت دنیا به من بده، اما امیرالمومنین چه فرمود؟ فرمود ای دنیا غری غیری طلقت تو که ثلاثا، تو رو سه طلاقت کردم، برو غیر علی رو فریب بده، علی را با دنیا چه کار است. بخونید در حالات امیرالمومنین، نعلین امیرالمومنین، حضرت فرمود اونقدر بردم پیش این به اصطلاح امروزی ما مثلا کفاش تعمیر کفش، انقدر نعلین من رو وصله زد که دیگه خجالت میکشم ببرم وصله بزنه، خودم میشینم وصله بزنه. امیرالمومنینی که وقتی لباس نو میخرد، یکی برای خودش یکی برای قنبر، اون لباس بهتره رو به قنبر میده. امیرالمومنین در روایت داره یک شخصی آمد محضر امیر علیه السلام در زمان حکومت حضرت، گفت آقا من فقیرم کمکی کنید. حضرت رو کردن به اون وکیلشون حسابدارشون فرمودن کمکش کن. گفت آقا از سکه های نقره بدم یا از طلا بدم، دینار بدم یا درهم؟ دینار سکه طلاست، درهم سکه نقره است. حضرت فرمود کلاهما عندي حجران، طلا و نقره پیش من علی هر دوش سنگ، اونی که به نفع این بنده خداست بهش بده. نگاه امیرالمومنین به دنیا اینه، دنیا طلا، الان همش عده‌ای تو این بازار طلا هستن ببینن چه خبره، لحظه‌ای بالا پایین بالا پایین. اما اگر مبشرات رو از اولیاء الهی بپرسیم، مبشرات چیه؟ میگه ذکر علی گفتن و شنیدن. انقدر این مال دنیا بوده و بوده و بوده و ماها نیستیم و هیچ کسی در این دنیا صابخونه که نیست، همه ما مستأجریم و این دنیا به منزله یک مسافرخانه است که چند سباهی در این دنیا هستیم. و یا علی مدد، یکی از اساتید ما خیلی تعبیر قشنگی میگفت، میگفت یه وقتایی ما از قم سوار میشیم میایم مشهد برای زیارت امام رضا علیه السلام، سوار قطار که میشیم، این قطار مثلا ساعت 2:30 نصف شب میرسه، این مسئول واگن میاد این شیشه های کوپه رو یکی یکی محکم میکوبه، میگه پاشید پاشید رسیدیم. ایشون میگفت من وقتی این شیشه رو میکوبه یه چیزی برام تداعی میشه. گفتیم چی آقا؟ گفت موقعی که اسرائیل میاد، ما الان تو این قطار دنیا سواریم و خواب یه مرتبه اسرائیل میاد تو این شیشه، میگه پاشو پاشو وقت پیاده شدن رسیدیم ایستگاه، حواسمون رو جمع بکنیم. اگر دم از فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام میزنیم، زندگی هامون باید رنگ و بوی علوی بگیره. این همه اختلافات در جامعه شیعه، این همه مشکلات خانوادگی در میان خانواده ها، این با مرام علوی و مهدوی و اهل بیتی ما نمی سازه. خدای متعال انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. من به همین مقدار بسنده کنم.
چه بگوییم که فضائل امیرالمؤمنین پایان نداره، ولیکن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به همین مقدار من بسنده میکنم و انشالله مجلس ادامه خواهد داشت. آقای مهری هم عرض ارادت به محضر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خواهند داشت. من یه سلام بدم محضر امیرالمؤمنین و انشالله استفاده خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا